نوری و به شنونده های عزیز، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. امروز پنجشنبه 27 ماه میزان، 18 ماه نوامبر است. ما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که ایالات متحده آمریکا میگوید به زودی مذاکرات رسمی بالای امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان آغاز خواهند شد و احزاب سیاسی و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان همه با هم برای کمیسیون انتخابات پیشنهادهای کردند. در همین مجله خبری خواهید شنید که چه پیشنهادهایی. اما نخست سرویس خبری این ساعت. سازمان عفو بین‌المللی قتل دختر افغان را محکوم کرده که گفته می شود پس از انکار از فحشا توسط خانواده شوهرش سر بریده شده است. مقامات آمریکایی میگویند در حمله انتحاری روز شنبه گذشته در قندهار یک مامور اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA نیز کشته شده است. و وزارت خزانه آمریکا دیروز نام 3 نفر در پاکستان را به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی در فهرست تحریم‌ها جا داد. مشروع خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین‌المللی قتل دختر افغانی را محکوم کرده که گفته می شود پس از انکار از فحشا توسط خانواده شوهرش سر بریده شده است. این سازمان می گوید سرنوشت غم‌انگیز ماهگل یکی از حوادث متعددی است که فضای خشونتبار برای زنان و دختران در افغانستان و منطقه را آشکار می سازد. سوزن نوسل، رئیس اجرایی سازمان عفو بین‌المللی در ایالات متحده آمریکا، از حکومت افغانستان خواست تا قانون محو خشونت علیه زنان را که در سال 2009 تهیه شده است تطبیق کند. این سازمان می گوید قانون یاد شده تنها در بعض موارد عملی می شود. خانم نوسل گفت در زمانی که حکومت افغانستان قرار است مسئولیت های این کشور را خود به عهده بگیرد، جامعه جهانی باید نقش خود را در تامین حقوق زنان در این کشور بازی کند. ماگل دختر 25 ساله بود که به اساس گزارش ها توسط خوشو و پسر کاکای خوشویش در ولایت هرات سر بریده شد. پلیس به اتهام این قضیه 4 تن را بازداشت کرد که 2 تن آنان به جرم خود اعتراف کردند. مقامات آمریکایی میگویند که در حمله انتحاری روز شنبه گذشته در قندهار یک مامور اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA نیز کشته شده است. در این حمله که در دفتر محلی اداره امنیت ملی در قندهار رخ داد، 4 مامور امنیتی افغان و 2 آمریکایی کشته شدند. یک مقام فعلی و یک مقام سابق آمریکا که نخواستند نامهایشان افشا شوند، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند در این حمله یک سرباز آمریکایی زن به نام بریتنی گوردن که 24 سال عمر داشت و یک آمریکایی دیگر که سر CIA بود جان دادن. ناتو میگوید انتحار کننده عضو اداره امنیت ملی افغانستان بود، اما حکومت افغانستان این ادعا را رد میکند. CIA تا حال در این مورد چیزی نگفته است. وزارت دفاع لیتوانیا در نظر دارد تا نقش خود را در عملیات ناتو در افغانستان تا اواخر سال 2013 پایان دهد، اما حضور نیروهای این کشور به هدف مشوره‌دهی به سربازان افغان ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع لیتوانیا راسایوک نیوچیچینا اظهار داشت که واحدهای نظامی افغان هر روز مسئولیت بیشتر را در ولایت غور به دست می‌گیرند و به گفته او بیش از 400 عسکر افغان در این ولایت جابجا شدند که می‌توانند بدون کمک نیروهای خارجی امنیت را حفظ کنند. سربازان لیتوانیا در سال 2005 رهبری یک گروه بازسازی ولایتی را در غور به عهده گرفتند و از سال 2007 به این سو عملیات نظامی را در این ولایت تمویل می‌کنند. تعداد سربازان لیتوانیا در افغانستان به 200 نفر می‌رسد. وزیر دفاع لیتوانیا گفته است در صورتی که پارلمان کشورش دستور دهد، وی حاضر است تا نیروهای کماندوی لیتوانیا را از قندهار بیرون کند. همکنون گروه های تعلیمات نظامی لیتوانیا در قندهار، کابل و هرات فعالیت دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خزانه آمریکا دیروز نام 3 نفر در پاکستان را به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی در فهرست تحریم‌ها جا داد. 2 نفر از اینها مولوی آدم خان اتسکزی و عامر علی چودری ادبای پاکستان هستند. آنها از سوی واشنگتن متهمند که برای طالبان افغان، طالبان پاکستانی و جنبش اسلامی ازبکستان مواد انفجاری تهیه می‌کنند. نفر سومی قاری ایوب بشیر نامیده شده و به اساس گزارش‌ها تابعیت ازبکستان و افغانستان را دارد. قاری ایوب متهم است که کمک های مالی را به جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان و پاکستان هماهنگ می سازد. بر اساس تحریم های بر اساس تحریم های آمریکا تمام دارایی های این افراد در آمریکا منجمد می شوند. علاوه بر آن این تحریم ها به اتباع آمریکا و شرکت های تجارتی که در آمریکا متمرکزند اجازه نمی دهد تا با این افراد داد و ستد تجارتی داشته باشند. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند فردی را که میخواست ساختمان دفتر خزانه فدرال این کشور را در نیویورک منفجر سازد دستگیر کردند. با گفته مقامات این شخص به نام قاضی نفیس که 21 سال عمر دارد روز چهارشنبه در عملیات مشترک اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI و پلیس نیویورک دستگیر شد. شخص مظنون متهم است که موتر بزرگی را که گفته میشود 450 کیلوگرم مواد انفجاری در آن جابجا شده بود در پیشروی این ساختمان توقف داده و تلاش کرده است تا آن را فجار دهد. سرانولان فدرالی آمریکا میگویند این شخص تحت نظارت دقیق FBI و نیروی مبارزه با تروریسم قرار داشت و اکنون خطری را متوجه مردم نمی‌سازد. مقامات میگویند نفیس با القاعده ارتباط داشت و در ماه جنوری به ایالات متحده سفر کرده است. او که تبع بنگلادش است سعی کرده تا افراد دیگر را نیز استخدام کند، اما یکی از این افراد مأمور مخفی اداره FBI بود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند فروش اسلحه این کشور به دیگر کشورها را محدود سازد. پوتین افزود:
обоснованным ограничением поставок вооружений военного назначения в ту или иную.
تنها اعلان تحریم ها توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند اساس برای محدود ساختن ارسال اسلحه به یک کشور مشخص شود. در غیر آن هیچ کس نمیتواند با بهانه های دیگر به روسیه و کشورهای دیگر دستور بدهد که چگونه و با کی تجارت کنند. گفته می شود هدف از این اظهارات پوتین رد اعتراضات است که گویا روسیه برای رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه اسلحه می فرستد. حکومت به رهبری بشار الاسد از 19 ماه به این سو با مخالفان مسلح رژیم درگیر یک جنگ خونین است. روسیه در سال گذشته به ارزش $1 میلیارد اسلحه به سوریه فروخته است. اما پوتین می گوید مسکو اسلحه ای را در اختیار سوریه نگذاشته است که از آن در جنگ داخلی این کشور استفاده شود. سلام، از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. این هم گزارش هایی که در همین برنامه جا دارند. ایالات متحده آمریکا میگوید به زودی مذاکرات رسمی با بالای امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان آغاز خواهند شد. احزاب سیاسی و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه همه با هم برای کمیسیون انتخابات پیشنهادهایی کردند. در همین مجله خبری میشنوید که چه پیشنهادهایی. ارقام تازه نشان میدهند که بیش از 9 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی میکنند. احزاب سیاسی و جامعه مدنی پاکستان از اردوی این کشور خواستار عملیات نظامی بر ضد تروریست ها در وزیرستان شمالی شدند. در پهلوی گزارش های دیگر برنامه رنگ های زندگی را هم داریم و در این برنامه از یک نجار می پرسیم که همه نجارها چرا پنسل در پشت گوش دارند.
به خاطر ازی که اگر پنسل در گوششون نباشه یه سراسیمه میشه، هر ارسون میگرده که کجا مانده، یعنی پنسل باید در گوشش باشه.
با عرض سلام و صبح بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی صبح خوشتان را دارم. مقامات آمریکایی میگویند مذاکرات رسمی توافقنامه امنیتی میان این کشور و افغانستان را به زودی آغاز میکنند. مارک گروسمن نماینده خاص آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه با یک گرد همایی در واشنگتن گفت این موافقت نامه شمار عساکر آمریکایی را که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند و چگونگی ماموریت آنها را مشخص خواهد ساخت. سلطان محمد سربرا جزئیات بیشتر.
علی‌رغم اظهارات اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، وزارت خارجه این کشور برای ابقای شماره از عساکر آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان مذاکرات را آغاز می‌کند. نشریه فارن پالیسی آمریکا این مطلب را از قبل یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داد. مقامات دولت افغانستان و آمریکا درباره موافقتنامه امنیتی دو کشور هفته گذشته در کابل با هم گفتگو کردند. این موافقتنامه شمار و نحوه مأموریت عساکر آمریکایی را که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند مشخص می‌سازد. این در حال است که معاون رئیس جمهور آمریکا در مناظره با رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته گفت که عساکر آمریکایی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج خواهند شد. جو بایدن در این مناظره گفت: ما عساکر خود را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج می‌سازیم و به این ترتیب در 10 سال آینده 800 میلیارد دلار را پسنداز می‌کنیم. او گفت: ما از مدت 10 سال درگیر این جنگ هستیم. اهداف اولی جنگ برآورده شده، ما می‌خواهیم به حکومت کابل این توانایی را بدهیم که مسئولیت امنیت را خود به دوش گیرد. این مسئولیت آنهاست، نه از آمریکایان. ولی مارک گراسمن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، گفت که همه سخن چنین نیست. او روز سه‌شنبه گفت: هدف مذاکرات آینده این است که در مورد حضور قوای آمریکایی برای عملیات ضد تروریسم پس از سال 2014 و آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغانستان توافق به میان آید. رهبران آمریکا و افغانستان در ماه می گذشته سند همکاری استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند که بر ادامه کمک به افغانستان تا سال 2024 تأکید کرد. هیلاری کلینتون در اوایل ماه جاری اعلان کرد که جیمز وارلیک، معاون گراسمن، از جانب آمریکا مذاکرات موافقتنامه امنیتی را به پیش خواهد برد. از سوی افغانستان، اکلیل حکیمی، سفیر این کشور در واشنگتن، در این مذاکرات نمایندگی خواهد کرد. گراسمن گفت که درباره بقای عساکر آمریکایی تا سال 2024 در افغانستان، جانبین هنوز مذاکرات رسمی خود را آغاز نکردند. او گفت: وقتی که مذاکرات آغاز شد، موافقتنامه امنیتی باید به اساس سند همکاری استراتژیک در مدت یک سال تکمیل شود. برخی از مقامات نظامی آمریکا گفتند که در حدود 25,000 عسکر آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، ولی گراسمن گفت: شمار عساکر هنوز مطرح بحث نشده و خبر بقای 25,000 عسکر مبنی بر شایعات است. ناتو هم روز دوشنبه گذشته گفت که این پیمان نظامی تعداد از نیروهای خود را پس از سال 2014 در کنار قوای آمریکایی در افغانستان باقی خواهد گذاشت. آنها کدام نقش محاربوی مستقیم نخواهند داشت و فقط به قوای افغانستان مشوره خواهند داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. دیروز ده ها حزب سیاسی، نهادهای مدنی و اعضای بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در کابل جمع شده و پیشنهادهایی را برای عملی کردن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ارائه کردند. رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نادر نادری به رادیو آزادی گفت: این اولین بار است که احزاب سیاسی و نهادهای مدنی درباره مسائل مربوط به انتخابات به یک توافق سیاسی میرسند. آقای نادری در گفت و شنود با سعید سمیع عباس این سخن را گفت.
در جلسه که در کابل برگزار شد، مشخص چی پیشنهادات صورت گرفت؟
جلسه در نتیجه یک پروسه دو ماهه مشورتی و کار مشترک بر رسیدن به یک اجماع تقریبا ملی در بین احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در ارتباط به نقشه راه افغانستان برای انتخابات و برای اصلاحات انتخاباتی بود و این جلسه تقریبا مرحله نهایی او پروسه مشورتی بر رسیدن به اجماع بود که از نتایجش تدوین اصول پیشنهادی نهادهای مدنی افغانستان و احزاب سیاسی افغانستان برای اصلاحات انتخاباتی بود. بیشتر از 50 مورد تذکر میتر و پیشنهاد میکنند در مسائل مختلف انتخاباتی به عنوان اولویت های کاری امروز تا دوران انتخابات و از جریان انتخابات و بعد انتخابات. مسائل قبیل اصلاحات قانون انتخاباتی است، میکانیزمای نظارتی در جریان انتخابات است، مسئله سیستمای پیدهی است و شمو اداره و مدیریت انتخاباتی و نظام تقنینی انتخاباتی را در بر میگیرد.
آقای نادری، این جلساتی که میشه و طبعا پیشنهاداتی که به میان میاد، در صورت می که یک نگرانی وجود داشته باشه که خالیگاه های زیاد وجود داره و این نگرانی از کجا سرچشمه میگیره؟
به این جای شک نیست که افغانستان به عنوان کشور در حالت گذار در تمام عرصه ها نیاز به تقویت نظام های دموکراتیک خود داره. تمام این نگرانی ها ناشی میشه از اون نیاز به تقویت نظام های دموکراتیک. درسایی که مردم ما در 4 انتخابات گذشته داشتن، این درس ها خود به خود ایره میتونه توجیه کنه که ما نیاز داریم او درس ها رو در عرصه عمل تطبیق بکنیم و تمام نهادهای دستن در کار و اطراف داخل داریم، مثلا چه آزاد سیاسی هستن، نهادهای مدنی هستن، نهادهای حکومتی هستن، باید مشترکاً به یک اجماع ملی برسن مبنی به این که کدام عرصه ها هست که میتونه افغانستان به تقویت و تحکیم دموکراسی و ثبات سیاسی را اندیش کمک بکنه.
نادر نادری، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. ساعت 7:45 با وقت افغانستان شد. این هم سرخط مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین المللی قتل دختر افغانی را محکوم کرده که گفته می شود پس از انکار از فحشا توسط خانواده شوهرش سر بریده شده است. مقامات آمریکایی میگویند در حمله انتحاری روز شنبه گذشته در قندهار یک مامور اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA نیز کشته شده است. وزارت خزانه آمریکا دیروز نام 3 نفر در پاکستان را به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی در فهرست تحریم‌ها جا داد. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند فردی را که می‌خواست ساختمان دفتر خزانه فدرال این کشور را در نیویورک منفجر سازد دستگیر کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند فروش اسلحه این کشور به دیگر کشورها را محدود سازد. و یک تبعه آمریکایی ایرانی الاصل روز چهارشنبه اقرار کرد که با کمک اردوی ایران توطئه قتل سفیر عربستان سعودی را در ایالات متحده آمریکا طرح کرده بود. و اکنون هم مقیم نایب شماری از نشریه های پرتیراژ بین المللی در رابطه با افغانستان را ورق می زند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در مورد تاثیرات حملات از صفوف قوای افغان بر متحدین بین المللی آن یک مقاله را به نشر رسانده که در قسمت آن می نویسد. در سال جاری در نتیجه حملات از صفوف نیروهای امنیتی افغان تعداد زیادی از عساکر خارجی کشته شدند که تا ماه اکتبر امسال تعداد آن به 55 نفر رسیده و 15% کل تلفات نیروهای ائتلاف را در جریان سال 2012 میلادی تشکیل می دهند. نشریه فارن پالیسی می نویسد هیچ شک و تردید وجود ندارند که این حملات بالای کار مشترک نیروهای بین المللی و قوای افغان تاثیرات منفی داشته باشد و این حملات در زمان صورت می گیرد که ناتو ماموریتش را در افغانستان خاتمه می دهد. نشریه اضافه می کند ISAF به خاطر حملات از داخل نیروهای افغان عملیات مشترک با نیروهای افغان را در ماه سپتامبر قطع کرده و یک هفته پس از آن دوباره همکاریشان را اثر گرفت. اما تاثیرات آن تا کنون در افغانستان و سایر مناطق خیلی زیاد است. فارن پالیسی می نویسد جنرال جان آلن قماندان برکنار شده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت ما با قربانی زیاد در افغانستان حاضر هستیم اما نمی خواهیم که در این ماموریت به قتل برسیم. نشریه در ادامه مقاله می نویسد این یک مشکل است و اکثریت کشورهای عضو پیمان ناتو که در افغانستان اسکر دارند در این مورد نگرانند. این مسئله در سطوح بلند نیز مطرح شده است. لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در آغاز این ماه در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل یک بار دیگر به متحدین خود اطمینان داد که برای جلوگیری از این حملات از صفوف نیروهای افغان بر قوای خارجی گامهای لازم را برداشته است. نشریه فارن پالیسی با نقل از اظهارات لیون پانیتا می نویسد ما تنها در صورت می توانیم اهداف دشمن را دفع کنیم که با قدرت تمام با این حملات مقابله نماییم. نشریه نشنل انترست چاپ امریکا در مقاله تحت عنوان داستان افغانستان در سوریه تکرار می شود به نشر رسانده که در قسمتی از آن آمده است. تعداد بیشتر سلاح و مهماتی که به هدف سرنگونی رژیم رئیس جمهور اسد به سوریه فرستاده می شوند به دست جهادی های تندرو می افتد و این کار در افغانستان تجربه شده است. نشریه نشنل انترست می افزاید امریکا، عربستان سعودی و دیگر کشورها با مجاهدین افغان سلاح داده و آنها را کمک می کردند تا رژیم دکتر نجیب الله را از بین ببرند و این کار از طریق پاکستان صورت می گرفت. در آن زمان فقط نیمه از افراد مسلح تندرو و افراطی بودند و اما در جنگ بر ضد شوروی ها خیلی مؤثر بود. این گروه ها برای شکست شوروی ها در افغانستان خیلی مهم به شمار می رفتند. نشریه نشنل انترست می نویسد گروه های مخالف حکومت سوریه نسبت به گروه های جهادی در دوران مقاومت افغانان خیلی بی نظم و پراگندند.
وزارت زراعت و مالداری میگوید 9 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند، یعنی مواد غذایی کافی در اختیار ندارند. این افراد بیشتر در ولایت های دوردست زندگی میکنند. فرخنده احمدی در این باره از کابل گزارش دارد.
با گفته وزارت زراعت و مالداری افغانستان، سنتی بودن سیستم های زراعتی، مشکلات آبرسانی و افزایش ناامنی ها سبب گسترش فقر در کشور شده است. معین این وزارت می گوید که در حال حاضر 9 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی می کنند. غنی غوریانی که بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت آنان برنامه های انکشافی زراعت را به هدف فقر زدایی در کشور روی دست گرفتند.
توزیع تخم بذری و کیفیت ساختن عوامل تولید میکاز ساختن و بخش دوم از این موضوع مارکت است، ایجاد سردخانه ها و پروسس ها و فابریکایی که بخواهند این خود همین تولیدات زراعتی را پروسس کنند و مارکت آماده بسازند. بالاخره با بازار ها برند و قیمت خوبتر فروخته شوند. کفالت های ما در این دو بخش است و برنامه های هم برنامه هایی که ما داریم اکثرا برنامه های باغداری است، برنامه های مارکت است، برنامه های توزیع تخم بذری است، ایجاد قوانین و طرز عمل است. تمام از این برنامه های ما در دو بخش تمرکز می کنند.
فقر و تنگ دستی سبب شده تا شمار زیادی از مردم در کابل و برخی از شهرهای بزرگ دست به گدایی و یا مزدوری بزنند. شماری از این مردم در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که برای پیدا کردن یک لقمه نان از صبح تا شام در کنار جاده های شهر سرگردان هستند.
سید قربان، یتیمای مرگشنگی نیمارا باید من کسا کوی دیگه ندارم. یتیم دار هستم. یک دیران هم لازم مرتبه مکور مجاله باید که در مجبوره مردیر سختتون در میری در بیدیران پداره که ما شما انم داره ما تبایی وقت سراغ در ما چاپ تکترنه هباجو پرچاپ که مزدوری تناسم مزدوری تچاپ بوند ما.
هرچند مسئولان وزارت زراعت و مالداری از افزایش حاصلات گندم در کشور صحبت می کنند، اما می گویند این تولیدات کافی نیست. در همین حال سازمان خوراکی جهان در افغانستان از ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان اطمینان می دهد. رئیس این سازمان می گوید به هدف مبارزه با این مشکل آنان تلاش می کنند تا زراعت افغانستان با سیستم های زراعتی پیشرفته مجهز شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
احزاب سیاسی و جامعه مدنی پاکستان از اردوی این کشور خواستار عملیات نظامی بر ضد تروریست ها در وزیرستان شمالی شدند. این درخواست پس از حمله طالبان بالای ملاله یوسفزای دختر 14 ساله در دره سوات مطرح می شود. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
در پاکستان احزاب سیاسی و جوامع مدنی بعد از حمله بر ملاله یوسفزای که یک حامی صلح و حقوق به شمار می رود می خواهند که عملیات علیه طالبان در وزیرستان شمالی شروع شود. در 9 اکتبر طالبان بر ملاله یوسفزای در سوات فیر کردند که او شدیداً زخمی شده است. وزیرستان شمالی مرکز افرادگرایان پاکستانی، افغان و جهادی های جهانی به شمار می رود. از سالها به این سو اسلام آباد از سوی کشورهای غربی تحت فشار قرار دارد که بر وزیرستان حمله کند، ولی پاکستان مقاومت نشان می دهد. اما اکنون مردم خود پاکستان فشار را بر اردو و حکومت در این ساحه افزایش دادند. زاهد حسین یک نویسنده در اسلام آباد می گوید
بدون شک ضرور است که حکومت بالاخره در وزیرستان شمالی عملیات را آغاز کند، زیرا این منطقه به یک مرکز شورشیان مختلف تبدیل شده است. بسیاری از حملات در خود پاکستان از وزیرستان شمالی سرچشمه می گیرند.
به گفته زاهد حسین حکومت ملکی در پاکستان از این نظر حمایت می کند، ولی در پارلمان به مشوره با گروه های اپوزیسیون نیاز است. در گروه های اپوزیسیون حزب مسلم لیگ جناح نواز که در گذشته خواهان صلح و آشتی با طالبان بود اکنون موقف خود را جدی ساخته است. نماینده این حزب در پارلمان پاکستان امیر مقیم میگوید
حکومت این عملیات را باید به خاطر منافع خود انجام بدهد، نه به خاطر اینکه قدرت های خارجی فشار وارد می کنند. حکومت باید پارلمان را قانع بسازد و یک کنفرانس احزاب سیاسی را دعوت نماید تا رهبران این احزاب در مورد ضرورت چنین عملیات قانع شوند. همه با تروریسم مخالف هستند و پایان دادن با آن به نفع همه ماست.
در مناطق قبایلی تا حال بیش از 3000 سرباز پاکستانی کشته شدند و از همین سبب اردو در مورد حمله بر وزیرستان دو دل می باشد. تحلیلگر امور سیاسی در اسلام آباد خادم حسین می گوید بعد از حمله بر ملاله یوسفزای اولین بار در پنجاب هم این نظر تقویه شده است که بر وزیرستان شمالی عملیات انجام داده شود.
پاکستان کی دی پنجاب اکثریتی علاقی دی.
در اکثر مناطق پنجاب تقاضا برای چنین عملیات به گوش می رسد و این صدا خیلی بلند است. این عمل بر اردو فشار را زیاد می کند. از این رو به نظر من آنها نمی توانند این خواسته ها را نادیده بگیرند.
امروز جنرالان بلند رتبه پاکستان جلسه دارند تا در مورد امکانات عملیات در وزیرستان شمالی تبادل نظر کنند.
صدیق برمک کارگردان نامدار افغان در تلاش ساختن فیلم دیگری است. برمک با فیلم اسامه برنده جایزه گلدن گلوب شد و فیلم جنگ تریاک او نیز در چندین جشنواره بین‌المللی توانست جایزه بگیرد. در یک تماس تلفنی از آقای برمک درباره پروژه های کاری پرسیدم که زیر دست دارد.
من 3 پروژه پیهم روی دست دارم انشاءالله، اگر امکانات و وسایل و هزینه از این فیلم ها آماده شد که انشاءالله یک مقدارش هم آماده شده، ما پیهم کار خواهد کردیم. یک کار مشترک سناریوی است با محترم آصف سلطانزاده، نویسنده بسیار خوب ما که فعلا در دنمارک زندگی میکنه، بر اساس داستانهای زیبای از او یک فیلم ساخته خواهد شد. یک فیلم هم یک کار مشترکی است با دوست خوبم داوود وهاب و یک فیلم نام نویس هندی آقای اسد حسین، و یک سناریو هم کار شخصی خودم است که کاری است و او هم تقریبا قرار است که مشترکاً با کامپوزیا پرتوی یکی از فیلم نامنویس های خوب ایران مشترکاً کارش رو تمام بکنیم. این 3 پروژه پای هم خواهد بود و من امیدوار هستم بتانم با 3 چهره مختلف از حساب متفاوت و 3 کار متفاوت در سینمای افغانستان دوباره یک مقدار حرفای دل خود ما را از طریق بگویم. فقط قابل یادآوری می‌دارم، ضمن چیز یادم آمد که فیلم زیبای سنگ صبور ساخته‌های عتیق رحیمی هم در بخش سینمای جهان در کوریا در پوسان نمایش داده میشد و بسیار استقبال شد و ما امیدوار هستیم که این فیلم بتونه آرام آرام در جشنواره‌های متعدد شرکت بکنه. و از همه مهمتری که این فیلم نماینده سینمای افغانستان با جوایز اسکار امسال به اکادمی اسکار معرفی شده که ما امیدوار هستیم که وقتی نصف نهایی پخش میشه شما شاهد نام افغانستان با فیلم عتیق رحیمی که یک فیلم بسیار زیبای عمیق و ما میخوایم بهتون بگم که فیلمی است که در حد ازی که میتونه بگه آدم که یک باره روایتگر بعضی از رازهای پنهان تاریخ ماست و مسائل اجتماعی ما، حتما شاهدش شوین.
پروژه‌ای رو گفتین زیر دست دارین، معلوم است که چه وقت بخیر تمام خواهد شد و به پرده سینما خواهد آمدن؟
خب من گفتم که پیهم اجرا خواهد شد. اجرا پروژه یکیش انشاءالله بدون واقعی‌لایی در ماه حمل سال 1392 حتما فیلم برداریش آغاز بشه و کم کم با مسائل پست پرودکشن و پس از تولید و اینا 6 ماه را دبر میگیره. این ما سال آینده یک از این فیلم ها حتما روی پرده خواهد آمد.
صدیق برمک کارگردان نامدار سینمای افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رنگ های زندگی.
جمشید باشنده کابل.
شما چی وظیفه دارید؟
ما وظیفه ما نجار است که تو نمیال کار کردیم.
در مورد کارتون بگوین نجاری. سابق موقع تا جایی که معلومات داشتیم نجاری بسیار کارش مشکل بود و حال سامانالات میگن تبدیل شده برقی شده و بترا. آیا در نجاری هم کدام تغییرات آمده؟
تغییرات آمده چرا نامده؟ برای کار که دست جور میکنن 100% از ماشین کده خوبیش است.
چند مسائل نجاری بر ما نام بگیرین که از او فعلا نام استفاده میشه؟
رنده، هره، چکش، کچ، متر، دیگه افزارای گوناگون است که میالن و استفاده میشه.
هم یک چیز دیگه که نجارا همیشه یک پنسل در پشت گوششان میمونن، به چی خاطر؟ به چی علت همینه میگیرن زیادتر؟
به خاطر ازی که اگر پنسل در گوششان نباشه یه سراسیمه میشه، هر ارسون میگرده که کجا مانده. یعنی مثال اندازه گیری که اندازه دقیق میگیره و متر سانتی باز، یعنی این پنسل باید در گوشش باشه.
شما معلومات بدین که آل کدام وسایل نجاری زیادتر مروج است که نجارا جور میکنن؟
تکو چیزای قدیم نمونده که گروچی جور میکنن، نالی جور میکنن، اون نجارا نیز زنده نیست. اون نجارایی که کامری عکاسی جور میکنن، که کامری عکاسی سپاهره جور میکنن که خلیفه علی آمد خدا بیامرز بود، که در کل افغانستان غیر از اون دیگه کس جور نمیتونست، اون نجارا نمونده.
فعلا نجارا کدام وسایل زیادتر جور میکنن؟
حالا فعلا این دروازه،
آشدار همی کلکین دروازه که مرواجی فیران در شهر کابل است همیره جور میکنن از یافتر نوری حال از چین میارن. سابق که ما جور میکنیم بسیار محکم بود بسیار خوبیش بود، حال یک بار مصرف از چین میارن تجارای ما پیسای خود میبرن دلار میتن از اوسو برای ما چیز میارن کاغذ تلش که میکنه کرب مفتن دروازهش یک دفعه باز بسته کنی دیگه بس کلاش دیگه سپرتش.
و مردم مال آقمند کدام وسایل خارجی استن یا داخلی؟
مردم ما خوش باور است زیافتر کوشش میکنه ولی چیز خارجی باشه ولی تکوره در آینگر شور بازار هم جور کنه در کتکی با در بغلش یک مارک بزنه خارجی ولی هم میگه چی خبر خوبیش هستی.
تشکر از خودت.
و با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه. در برنامه یک ساعت دیگه نوریاس نوری با شما خواهد بود. ما امید مرزبان تا یک ساعت دیگه از پیش شما مرخص میشم. آقای نوری با عرض سلام و صبح بخیر، چه هست مسائلی که در این برنامه جا دارند؟